خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، اساتید، فضلا و بزرگوارانی که در ترکیه حضور دارن و توفیق شد که ما از حوزه علمی قم یک مباحثه با اساتید بزرگوار حوزه علمی ترکیه داشته باشیم درباره مسئله شر و راهکارهای فلاسفه غرب و فلاسفه مسلمان و راهکارهای قرآنی. خب بحث شر یکی از بحث‌های خیلی مهمی است که قرن‌هاست متفکران غربی و متفکران اسلامی پیرامونش سخن گفتند و در قبال شبهه شرور هم متکلمان پاسخ دادن، فلاسفه پاسخ دادن، عارفان و عرفا پاسخ دادن، با رویکرد تربیتی هم عده‌ای پاسخ دادن. حالا ما چه دیدگاه برگزیده‌ای در این باب داریم انشاءالله خواهیم گفت. من اجازه بدید در این جلسه ابتدا یک مقدمه‌ای خدمتتون داشته باشم و در این مقدمه جایگاه بحث شر رو خدمت شما در کلام اسلامی و فلسفه اسلامی عرض بکنم. بحث شر در بحث افعال الهی مطرح است، یعنی وقتی متکلمان و فلاسفه در الهیات به معنی الاخص وارد بحث خداشناسی میشن، بعد از اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی، حالا با برهان وجوب امکان یا با برهان نظم یا با هر برهان دیگری به اثبات وجود خدا می‌پردازن، بعد به توحید الهی می‌پردازن، توحید نظری و توحید عملی، توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در حاکمیت، توحید در مالکیت، توحید در ولایت، توحید در عبادت و توحید در اطاعت رو بحث میکنن. بعد از بحث توحید وارد صفات الهی میشن و صفات ذاتیه الهی که عبارتن از علم الهی، قدرت الهی، ازلیت و ابدیت الهی و حیات الهی رو بحث میکنن و بعد وارد صفات فعلیه میشن، مثل بحث خالقیت، رازقیت و بعد صفات سلبیه رو بحث میکنن و بعد از بحث اثبات خدا و توحید الهی و صفات الهی وارد افعال خداوند میشن و ثابت میکنن که ممکنات به واجب تعالی نیازمندن و بعد این بحث مطرح میشود که خب خداوند که فاعلیت مطلق دارد، خالقیت مطلق دارد، این فاعلیت و خالقیت مطلق الهی با فاعلیت مخلوقات چطور جمع میشود؟ تبارک الله احسن الخالقین، یعنی خداوند خالقیت دارد، غیر خدا هم خالقیت دارد، فاعلیت الهی و فاعلیت مخلوقات. خب که اینجا توضیح میدن که فاعلیت در طول همان، یعنی فاعلیت مخلوق در طولش فاعلیت الهی است، یعنی خداوند سبحان اراده کرده است که موجودات مختار هم با اراده کارشون رو انجام بدن یا فاعلیتی داشته باشن. پس بنابراین فاعلیت ما سوالا منافاتی با فاعلیت علل اطلاق خداوند تبارک و تعالی ندارد، چون در طول نه در عرض هم، و خداوند شریکی هم ندارد در خالقیت، چون خالقیت خدا در طول، فاعلیت خدا در طول. یعنی اگر مثلا فرض کنید ما اراده‌ای می‌کنیم که کاری انجام بدیم، در طولش اراده، در طول اراده الهی است، در طول خالقیت الهی است، در طول فاعلیت الهی است. خدا اراده کرده است که ما با اراده کارامون رو انجام بدهیم. فاعلیت خداوند هست ثم فاعلیت ما. و اگر خداوند لحظه‌ای اراده کند که ما نباشیم، نیستیم. اگر خداوند لحظه‌ای اراده کند که ما فاعلیتی نداشته باشیم، نخواهیم داشت، اراده‌ای نداشته باشیم، نخواهیم داشت. توجه دارید؟ بنابراین فاعلیت انسان‌ها یا موجودات دیگر، مثلا ملائکه فاعلیتی دارن، باز در طول فاعلیت الهی است. پس بنابراین وقتی خدای سبحان می‌فرماید و خلق کل شیئن در آیه دوم سوره فرقان، یا می‌فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیئن، آیه 62 سوره غافر، یا می‌فرماید والله خلقکم و ما تعملون، یعنی خداوند شما رو خلق کرده و اونچه شما عمل میکنید هم خلق کرده. توجه دارید؟ این خالقیت انحصاری خدا رو میرسونه. الا له الخلق والامر، حصر دیگه. توجه دارید؟ این منافات ندارد با خالقیت دیگران. و بله یه جایی هم خداوند البته نفی فاعلیت از دیگران کرده، مثلا در آیه 11 سوره سجده میفرمه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدی. این آیه دلالت داره بر این که خلاصه گرچه پیامبر اکرم هدایت انسانها را اراده میکنه، ولی اگر اراده او در شعاع اراده الهی نباشد، اصلا فعل هدایت تعقب پیدا نمی کند. بنابراین شما می بینید هم در قرآن می فرماید و خلق کل شیئن ذالکم الله ربکم خالق کل شی، هم می فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. این یعنی اراده رسول الله در طول اراده خداونده. و حتی در آیات دیگر میبینید فاعلیت دیگران رو هم پذیرفته، مثلا وفات رو به ملک الموت نسبت میده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هم میفرماید الله یتوفا الانفس حین موتها، یعنی وفات دست خداست، هم می‌فرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خب یعنی به هر حال وفات به دست ملک الموت یا به دست عرض کنم خداست، ولی به دست خداست، ولی ملک الموت در طول اراده خداوند وفات رو انجام میدهد. توجه دارید؟ پس بنابراین اراده ها هم اراده و خالقیت فاعلیت دیگران هست، اما در طول اراده خدا. یا این آیه شریفه رو دقت کنید، آیه 96 سوره اعراف میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خب اینجا داره نقش ایمان مؤمنان در نزول برکات از آسمان زمین رو نشون میده، نقش ایمان، عمل صالح هم نقش ایمان و عمل صالح در هدایت الهی، هم نقش ایمان و عمل صالح در نزول برکات از آسمان و زمین. اما اینا در طول همان. یا مثلا این آیه که می‌فرماید در سوره مبارکه ناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. او قبول کرده پس فاعلیت دیگران رو. یا این آیه که می‌فرماید ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. آیه 41 سوره روم فساد در خشکی و دریا رو به خاطر اعمال مردم میدونه، یعنی فاعلیت مردم رو نشون میده. پس بنابراین خداوند سبحان در بحث افعال الهی هم فاعلیت علل اطلاق خودش رو بیان میکند و عقل هم ثابت میکنه که الله خالق کل شی، هم فاعلیت عرض کنم ماسب الله رو ولی در طول فاعلیت الهی. و این پذیرش فاعلیت ماسب الله در طول فاعلیت الهی منافات با قضا و قدر الهی هم ندارد، بلکه قدر الهی، یکی از قدرهای الهی همین اراده انسان هاست که در طول اراده خداست. رضا فرمود و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. توجه داری؟ یعنی یکی از قدرهای مقدرات الهی همین اراده آدم هاست. شبهای قدر که گفته می شود خداوند اموری رو مقدر می کند، یعنی امور رو مقدر می کنه که در راستای اراده انسان و اراده انسان در طولش اراده خداوند متعال باشد. توجه داری؟ لذا تقدیر الهی داریم، تقدیر الهی علمی، تقدیر الهی عینی، قضا و قدر علمی، قضا و قدر عینی، که اگر بزرگواران خواستند من در باب قضا و قدر علمی و عینی بعداً صحبتی خواهم کرد، فعلا چون موضوع بحث من این نیست. من این بحث رو عرض کردم تا برسیم به بحث شرور. وقتی بحث افعال الهی روشن شد و در افعال الهی مشخص شد که فاعلیت خداوند علی الاطلاق است و فاعلیت ماسب الله هم در طول فاعلیت الهی، یعنی فاعلیت الهی در طول فاعلیت ماسب الله هست، خب حالا نوبت به این بحث میرسد که این جا عالم که با فاعلیت علل اطلاق خداوند که به دنبالش فاعلیت ماسب الله، فاعلیت انسان هم هست، دچار یک سری شروری است. حالا قبل از اینکه من به این شرور اشاره کنم، یه نکته دیگری هم هست، با آن این که ما مسلمان ها مثل خیلی از متدینان به ادیان الهی معتقدیم به نظام احسن جهان، یعنی خداوند به بهترین وجه این جهان رو آفریده است، هم جهان رو هم انسان رو، بهتر از این دیگه نمیشد. خب حالا که فاعلیت الهی ثابت شد و به دنبالش فاعلیت الهی، فاعلیت انسان ها و فاعلیت ماسب الله، یعنی فاعلیت ماسب الله در طول فاعلیت الهی است نه در عرض، و نظام احسن جهان معلوم شد که حالا در جای خودش اثبات میشه، چون خدا حکیم است، ان الله عزیز حکیم و لا علیم حکیم، ان الله تواب حکیم، لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی، تنزیل من حکیم حمید. حکمت خدا ثابت شد، حالا این بحث پیش میاد. پس این شرور چیست که در عالم طبیعت تحقق داره؟ چرا خدا شیطان را آفریده به عنوان یک شر؟ فلسفه آفرینش شیطان چیست؟ ول جان خلقناه من قبل من نار سموم و خلق الجان من مارج من نار. خدا آفریده شیطان رو. چرا شیطان رو خدا آفرید؟ شیطان شره. و چرا شرور در عالم طبیعت تحقق داره؟ سیل، زلزله، کرونا و بیماری‌های متعددی که است، اینا برای چی وجود داره؟ فلسفه اینها چیست؟ پس تا اینجا جایگاه شرور معلوم شد. یعنی بعد از اثبات وجود خدا و صفات خدا و توحید خدا و صفات الهی و بحث از افعال خدا و اینکه خداوند فاعلیت علل اطلاق دارد ولی فاعلیت ما سوى الله هم منتفی نیست، ازا فرمود و الله خلقکم و ما تعملونه، یعنی شما عامل عملاتون هستید ولی در طول عاملیت و فاعلیت شما فاعلیت خداوند تبارک و تعالی است. خب حالا این عالمی که خدا خلق کرده، این جهان طبیعتی که خدا خلق کرده و این افعال انسان ها هم حتی که فاعلیت خداوند خالد دارد، ولی خب اراده انسان هم هست، فاعلیت انسان هم هست. خب الان نظام احسن هم میگید هست. پس این شرور عالم از کجا اومده؟ چه فلسفه‌ای دارد؟ حالا از شرور تکوینی گرفته مثل خلقت شیطان، مثل شرور عرض کنم خدمتتون سیل و زلزله و مار و عقرب و ویروس و باکتری و حالا مخصوصا این شر کرونا که همه دنیا رو زمینگیر کرده. این مسئله جدی در فلسفه و کلام به وجود آورده و خلاصه حکمت خدا رو گویا مثلا زیر سوال برده. حالا این مسئله شرور چند شبهه ایجاد کرده در بحث‌های کلامی. من بذارید شبهاتش رو هم بگم تا بعد بریم ببینیم متفکران غربی و فلاسفه اسلامی و متکلمان اسلامی چه پاسخهایی داده. شبهه شرور چند چالش ایجاد کرده. چالش اول در اصل وجود خدا، افرادی مثل جی ال مکی متفکر آمریکایی، یک فیلسوف دین ملحدی است، میگه اگر شما بگید خدا وجود دارد، من میپرسم چه خدایی وجود دارد؟ یه خدایی که قادر مطلق است، عالم مطلق است، خیرخواه مطلق است. خب میگه این شر، مسئله شر نمی سازه با این خدا. یه ناسازگاری و چالشی بین این خدا و مسئله شر به وجود آمده. به هر حال این شروری که هست، یا خدا قدرت مطلق ندارد نمیتونه این شر رو از بین ببره معاذ الله، یا علم مطلق ندارد اصلا نمیدونست اینا شره، یا قدرت داره علمم داره اما خیرخواه مطلق نیست، خیرخواه محض نیست، نمیخواد این شر رو از بین ببره. دقت کردید؟ پس وجود خدای قادر مطلق، عالم مطلق، خیرخواه مطلق زیر سوال میره. این چالش اول در اصل وجود خدا. و جلمکی هم اولین بار این شبهه رو مطرح کرده. البته غربی ها هم، فیلسوفان غربی جوابش دادن که حالا میرسیم بعدا. چالش دومی که مسئله شر که در بحث افعال الهی مطرحه، چالش در توحید خداست که قائلین به سنویت و بعضی از زرتشتی ها مطرح کردن و گفتن شر در برابر خیره و این با توحید خدا نمی سازه. لذا اینا گفتن پس به جای توحید باید قائل به سنویت بشیم و بگیم یزدان و اهرمن. یزدان خالق خیر و اهرمن خالق شر، یا تعبیر دیگر میگن نور و ظلمت. نور و ظلمت، اینم چالش دوم. چالش سوم چالشی است که رفته رو صفات خدا، نه رو وجود خدا، نه توحید، بلکه صفات خدا رو زیر سوال برد. مثلا قدرت مطلقی خدا رو گفتن، اما خدا رو قبول داریم، اما بعد بهتر بگیم خدایی که قدرت مطلقه نداره. یا مثلا عدل الهی رو زیر سوال برده، یعنی گفتن که وجود شرور، مخصوصا شرور طبیعی که در عالم هست، این خلاصه با عدل خدا نمی سازه. مگر مخصوصا اینایی که میگن اون چه اون خسرو کند شیرین بود. خب اون چه خسرو یعنی خداوند، اون چه اون خسرو کند خداوند انجام بده شیرینه. خب این که این همه شرور که در افعال خداوند هست کجا شیرینه؟ کجاش با عدل خدا میسازه؟ یا بعضی ها چالش رو بردن رو رحمت و خیرخواهی خدا. تو غرب بیشتر روی غربیان روی خیرخواهی خدا و رحمت خدا شبهه و تردید ایجاد کردن. بعضی هم شبهه شروع رو بردن رو حکمت الهی، هدفمندی خدا، حکمت الهی رو خواستن زیر سوال ببرن. و بعضی هم بحث رو بردن روی عرض کنم نظام احسن الهی، که نظام عالم نظام احسن نیست. این فلسفه‌های بدبینانه‌ای که تو غرب هست مثل فلسفه شوپنهاور، اینها خلاصه یا بعضی از اگزیستانسیالیست‌های الحادی که نگاه بدبینانه‌ای دارن به عالم، خلاصه شبهه شرور رو با نظام احسن منافات دانستن. پس ببینید شبهه شرور چقدر چالش ایجاد کرده در بحث الهیات. از خودش یک داستانی شده، داستان مفصلی شده. توجه دارید، از وجود خدا تا توحید الهی تا صفات ذاتی مثل قدرت خدا تا بیایید به صفات فعلی مثل عدل الهی، حکمت الهی تا حتی نظام احسن الهی، همه اینا رو چالش درست کرده. ولذا اگر کسی بتوان شبهه شروع رو حل بکند، چندین چالش رو حل، به تعبیری شبهه شروع چندین چالش ایجاد کرده در بحث خداشناسی و صفات خدا و افعال خدا. اصل بحث در افعال خدا مطرحه، ولی چالش و شبهه تا عرض کنم خدمتون وجود خدا رو هم گرفته. و اگر کسی بتواند شبهه شروع رو حل بکند، در واقع تمام این شبهات رو و چالش ها رو هم حل کرده. خب تا اینجا ما دو تا بحث کردیم، یک جایگاه شبهه شروع رو عرض کردم که در بحث افعال الهی است، با این پیش فرض که در افعال هم فاعلیت خدا رو قبول کردیم هم فاعلیت ماسب الله رو، و در طول هم عقلا هم نقلا. و بحث دوم قلمرو شبهه شروع رو و مسئله شروع رو نشان دادیم و توضیح دادیم. نکته سومی که باز به عنوان مقدمه و قبل از این که به پاسخ شبهه بپردازیم باید بهش توجه بکنیم، بحث انواع شرور است. که شرور علا قسمین، شرور اقسامی داره، توجه داریم. حالا من قبل از این که ببخشی انواع شرور رو عرض بکنم، این یه نکته بود یادم رو عرض کنم. در چالشی که شر و مسئله شر با مسئله خدا دارد، به دو نحو این شبهه مطرحه. یه نحو شبهی که جی المکی مطرح کرد، جی المکی فیلسوف ببخشید انگلیسی بود، نه آمریکایی نبود، که متولد 1917 و متوفای 1981 میلادی است. اومد گفت اگر شرور رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم که میپذیریم، توجه داری، پس با خدای قادر مطلق، عالم مطلق، خیرخواه محض جمع نمیشود. اصل خدا رو زیر سوال برد. اما قبل از آقای جی المکی، آقای دیوید هیوم هم متفکر انگلیسی است. ایشون از فیلسوفان قرن 18. جی المکی از فیلسوفان قرن 20 بود و ایشون از متفکران فلاسفه قرن 18. جی المکی با شبهه شرور وجود خدا رو زیر سوال برد، اما هیوم با شبهه شرور برهان نظم رو زیر سوال میبره. یعنی برهان نظم که اثبات میکنه وجود خدا را به اعتقاد مسیحی‌ها، چون میدانید ما مسلمان ها فلاسفه اسلامی و متکلمین برهان نظم رو برای اثبات علم الهی به کار میبریم، نه اثبات وجود خدا. این متأخرین مثل شهید مطهری، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، به تبع غربی ها از برهان نظم برای اثبات وجود خدا استفاده کردن. و در الهیات سنتی ما، در الهیات بن من الاخص و در بحث‌های کلامی، شما هیچ متفکری نمی‌بینید که برهان نظم برای اثبات وجود خدا از قدما به کار برده باشه، برای اثبات علم الهی استفاده کردن. ولی غربی‌ها از قدیم، از حتی قرن 13 توماس آکویناس، از برهان اتقان صنع استفاده می‌کنه، برهان نظم استفاده می‌کنه برای اثبات وجود خدا. هیوم میگه شبهه شرور برهان نظم رو زیر سوال میبره. پس گاهی خود برهان نظم شبهه شرور میاد برهان نظم رو زیر سوال میبره، گاهی خود اصل وجود خدا رو زیر سوال میبره. پس دیدید قلمرو به شبهه شرور چقدر گسترده است. از اصل وجود خدا گرفته، برهان وجود خدا که برهان نظم باشه گرفته، تا توحید، تا صفات ذاتی مثل قدرت، تا صفات فعلیه، تا نظام احسن الهی. و گستره شبهه و ایجاد شبهه خیلی وسیع است. خب اینم مطلب گفتم دوم. سومین مطلبی که در بحث شرور هست که باید بهش توجه بکنیم، بحث انواع شرور است. انواع شرور است که شرور رو به دو قسم تقسیم کرده. یک دسته شرور ارادی یا شرور اخلاقی، دوم شرور غیر ارادی یا شرور طبیعی. شرور ارادی یا اخلاقی شروری هستند که منشأش سوء اختیار انسان است، منشأش انحطاط اخلاقی انسان است. ارادی انسان باعث این شروع شده، مثل قتل، سرقت، ظلم، غارت، اینا همه شرن دیگه، منشأش اراده آدم هست. توجه دارید. شرور غیر ارادی و طبیعی ناملایماتی است که از محدودیت‌های طبیعت سرچشمه گرفته. ظاهرا اراده آدم ها نقشی ندارن، مثل سیل، زلزله، میکروب، ویروس، بیماری های مختلف. همین ویروس کرونا مثالی است برای شرور طبیعی، شرور غیر ارادی که ظاهرا اراده آدمو نقش نداره، مگر اینکه کسی بگه مثلا این بعضی ویروس ها مثلا کرونا دستکاری بشر مثلا اومده این ویروس رو ساخته. خب اگر ویروسی ساخته دست بشر تو آزمایشگاه باشد، این میشه جز شرور ارادی یا اخلاقی. ولی که نه، ویروسی که در طبیعت خودش به وجود اومده، خودش به وجود اومده، یعنی البته اراده خدا نقش داشته، ولی اراده آدم ها نقشی نداشته باشه. این پس دو دسته شرور، شرور طبیعی و شرور ارادی. یه قسم سومی هم بعضی ها گفتن شرور عاطفی یا احساسی، مثل درد، رنج، محرومیت، غم، ناکامی. ولی به نظر من شرور عاطفی و احساسی مثل درد و رنج و اینا یه قسم مستقلی نیستن. خود این شر اصلا معلول اون شرور ارادی و طبیعی است. یعنی وقتی سیلی میاد، زلزله میاد، خب تا زمانی که درد و رنجی ایجاد نکنه که شر بهش نمیگن. حوادث طبیعی به اعتبار ذاتشون شر محسوب نمیشن. مثلا فرض کن توی بیابونی زلزله آمده، تو جایی رو خراب نکرده، یا سیلی آمده تو جایی رو تخریب نکرده، انسان به جان انسان، اموال انسان، متعلقات انسان آسیب نزده باشه که شر نیست. مثلا مار عقرب، این همه مار و عقرب توی عالم هست، نمیگن آدم اینا شره. وقتی زهر زد، باز نیش زد و زهرش وارد بدن شد، میگن و دردی ایجاد کرد، رنجی ایجاد کرد، یک ناکامی ایجاد کرد، اون موقع میگیم شره. پس بنابراین یا مثلا فرض بکنید مثلا یک کسی رفته مثلا باغ یک کسی دزدی کرده، میوه‌های باغ رو برده، این آدم مالک باغ نمیدونه، هنوز احساس درد نمیکنه. بعد که خبردار شد ناراحت میشه، دردناک میشه، احساس ناملایمی براش دست میده. پس بنابراین ما سه قسم شرور نداریم، شرور یا ارادی و اخلاقی هن، یا شرور غیر ارادی و طبیعی هستن. آلام و دردها و رنجها در واقع اصلا وقتی دردی میاد میگیم شره، در وجه تا درد نیامده که ازش تعبیر به شر نمی شود. توجه دارید خیلی اوقات آیون فلاسفه میگن شرع امر عدمی است، حالا بعد انشاءالله توضیح میدم، ولی از اون جهت که دردی و رنجی ایجاد کرده، اون الم و درد دیگه امر وجودی امر عدمی نیست، انسان درد احساس میکنه. حالا بهش میگه درد امر عدمی، نه، داره میناله، درد میکشه، زجر میکشه، عزیزش رو از دست داده، رنجی براش حاصل شده. توجه دارید؟ این خدمت شما عرض کنم که انواع و اقسام شرور که خدمتتون اشاره کردیم. اینم مطلب در واقع سوم. خب پس سه تا نکته امروز خدمت شما عرض کردیم. حالا بریم ببینیم آیا اشکال هیوم وارد یا وارد نیست، بعد در بحث شبه شروع، بعد ببینیم آیا اشکال جی ال مکی در شبه شروع وارد است یا وارد نیست، که در واقع شبه شروع رو در بحث اثبات وجود خدا حل کنیم، بعد بریم شبه شروع رو در بحث صفات الهی بپردازیم، ببینیم چه جوابایی دادن، و بعد جمع‌بندی خودمون رو هم عرض کنیم در اون باب. اول بریم سراغ شبهی که هیوم مطرح کرد. من حالا قبل از این که به بحث هیوم هم بپردازم، دوستان اگر خواستن مطالعه بکنن، منبع بحث بنده کتاب کلام نوین اسلامی جلد اول است که از بحث شروع رو، یعنی کلن بحث افعال الهی رو ما و خدمت رو عرض کنم شناخت افعال الهی رو از صفحه 177 این کتاب جلد اول بحث کردیم، بعد به فلسفه آفرینش پرداختیم، بعد فلسفه و حکمت وجودی شیطان رو به عنوان یه شر مطرح کردیم که اگر فرصت کردیم بعد به حکمت وجودی شیطان هم بپردازیم، بعد شبهه هیوم رو، شبهه جیل مکی رو، بعد پاسخهایی که در بحث شرور مطرح شده تا صفحه 264، یعنی از صفحه 177 تا 264 این بحث رو دوستان قاعدتاً باید مطالعه کنن و بحث رو ببینن. این کتاب هم خب حتما دوستان دیدن، به عربی هم ترجمه شده، در حوزه‌های علمی عراق در عتبه عباسیه منتشر شده، مقالاتش چاپ شده و کتابش هم در حوزه ها، حوزه نجف تدریس میشه و بعضاً در بعضی از مدارس آموزش داده میشه. خب حالا خدمت شما عرض کنم که اما جناب هیوم، آقای دیوید هیوم فیلسوف و متفکر انگلیسی که جزء جریان فلسفی آمپریست هست، یعنی تجربه گراست، و این شبه شرور به عنوان یک شبهه در بحث براین اثبات وجود خدا مطرح کرده. آقای دیوید هیوم فیلسوف تجربه‌گرای انگلیسی برای نقد برهان نظم 8 تا نقد رو مطرح میکنه و یکی از نقدها همین بحث شرور هست. میگه که آیا او میخواهد از شر جلوگیری کند ولی توانایی ندارد، یعنی خداوند، در این صورت او ناتوان خواهد بود؟ آیا او قدرت دارد ولی نمیخواهد؟ در این صورت او بدخواه است. آیا او هم قادر است و هم میخواهد؟ در این صورت شر از کجا آمده است؟ چرا اساساً شوم بختی در جهان وجود دارد؟ مطمئنا تصادفی در کار نیست، پس ناشی از علتی است. آیا از قصد الهی نشأت میگیرد؟ اما او خیرخواه مطلق است. آیا برخلاف قصد خداوند است؟ اما او توانای مطلق است. این حرفای هیومه. و بعد میگه خب پس معلومه در این عالم نظمی در کار نیست و ناظمی اصلا وجود نداره. اگر ناظمی بود که باید این ناظم قادر مطلق، خیرخواه مطلق و عالم مطلق جلو این شروع رو میگره. این شبهه یوم. آقای پلنتینگا فیلسوف دین غربی کتابی دارد به نام فلسفه دین، خدا، اختیار و شر که آقای محمد سعیدی مهر اینو به فارسی ترجمه کرده. به هیوم جواب میده، میگه استدلال هیوم بر این پیش فرض مبتنی است که موجود خیرخواه هر چیزی را که به نحوی شر باشد باید از بین ببرد. هر کاری که یه ذره شر هم داشته باشه باید از بین ببرد. پیش فرضش اینه دیگه. ولو این شر لازمه یک خیر کثیر باشد باید از بین ببرش. خب اگه از بین ببره باید اون خیر کثیره را هم از بین ببره، چون گاهی قد ما در عالم طبیعت، عالم طبیعتیم، چون شر که در عالم مجردات نیست، شر در عالم طبیعت است. خب حکمت خدا، اتقان در افعال الهی اقتضا میکنه که خیر کثیره تعقب پیدا کنه، ولو این خیر کثیر و خیر برتر لازمش شر قلیلی باشد. مثلا فرض کنید، مثال، حالا مثال میزنه، میگه یه پدری که خیر فرزندش رو میخواد و خیر فرزندش هم اقتضا میکنه که داروی تلخی که برای بچه شره چو تلخه بهش بده. خب اینجا چیکار باید بکنه؟ اگر دارو تلخو نده خب بچه از بین میره. پلنتیگا میگه لازمه خیر کثیر در عالم طبیعت شر قلیله. پس خیرخواه مطلق اقتضا میکند این ناکامی، این شر قلیل هم باشد. رضا بده به این شر قلیل، رضا بده به این ناکامی، چون شر بودن این شروع که مطلق نیست، برای اون خیر برتره. و این عالم یعنی منطقا ملازم همن. مثلا آتش میسوزونه، خب خیلی خیر داره، ولی خب آدم دستش هم به آتش برسه میسوزه. توجه دارید، وجود شر پس با قادریت مطلق و خیرخواهی محض خدا قابل جمعه، منطقا مشکلی نداره، چون خدا قادر مطلقه، عالم مطلقه، خیرخواه محضه. ولی لازم این خیرخواهی اونجایی که بین خیر کثیر و شر قلیل ملازمه است، لازمش اینه که خیر کثیر تعقب پیدا کنه ولی شر قلیل هم باشد، چون اگر این شر قلیل نباشد مستلزم ترک خیر کثیر است. و ترک خیر کثیر، خوب دقت کنید، ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل خود شر کثیر است. که نباید اتفاق بیفته. خب اینجا ممکنه بگید که خب خداوند که قدرت مطلقه، نمیتواند این خیر کسی رو بدون اون شر قلیل بیافریند. این دیگه قابلیت قابل نمیتونه، نه فاعلیت فاعل. عالم طبیعت عالم گازها و جامدات و مایعات. خب برحال تو این عالم گازها میگازن، جامدات کارکرد خودشو داره. توجه داری عالم طبیعت اقتضاعات خودشو داره. توجه داری حرکت گازهای زیرزمینی این میره به سمت انفجار هم میره. لازمه ذاتی این طبیعت این است. حالا در قصه حضرت ابراهیم که آتش گلستان شد، در واقع خداوند سبحان اصلا آتش رو محوش کرد و به جاش گلستان رو برای حضرت ابراهیم ایجاد کرد. دوی آتش آتش نیست. توجه داریم در واقع ماهیت او رو عوض، یه ماهیت دیگر به جای او گذاشت. اما اگر میخواد آتش آتش باشد، آتش در حالی که آتش میسوزونه. یا مثلا فرض که گازهای زیرزمینی خوب حرکت میکنن، انفجاری دارن. طبیعت اقتضاعات طبیعت اینه، مگر اینکه عالم مجرداتی خلق بشود. ولی تا زمانی که خداوند طبیعت رو طبیعت آفریده است، همین ویژگی رو داره. اینجا در واقع این با این بیان شبهه جی المکی هم خود به خود منتفی شد، چون جی المکی میگفت خدایی که قادر مطلق است، عالم مطلق است، خیرخواه محض است، این چطور شر رو به وجود آورده؟ و جواب میدیم خداوند شر به وجود نیورده، خداوند طبیعت به وجود آورده و طبیعت خیر کثیره و لازمش شر قلیل هست. تو هم میدونید این طبیعت که به زلزله و سیل منجر میشه، همیشه منجر به شر نمیشه. سیل هست، زلزله هست، ولی شر نیست. شر گفتیم تا وقتی شر تعقب پیدا میکنه که سیل و زلزله آلامی و دردهایی و ناملایماتی و رنجی برای انسان ایجاد کنه. ولی وقتی مثلا یه سیل جای دیگه اومده، زلزله جای آمده، به انسان آسیبی نزده، باز شر نیست. یعنی وجود سیل و زلزله یا ویروس یا میکروب باکتری اینا شر نیست. مثلا فرض کنید کرونا باشه، توی عالم طبیعت هم باشه، ولی به ریه انسان آسیب نزنه، به معده انسان آسیب نزنه، به قلب انسان آسیب نزنه، شر نیست. وقتی میشه شر که یه علمی و دردی و رنجی برای انسان ایجاد بکنه. خب لازمه عالم طبیعت سلول و مولکوله. مولکول موجود غیر زنده است، سلول موجود زنده است. خب این تبدیل میشه به باکتری، این تبدیل میشه به ویروس، طبیعته. خب بشه. اما وقتی به بدن ضرری زد، لطمه ای زد، اون موقع میشه شر. خب دیگه لازمه طبیعت است. اگر قرار باشه طبیعت طبیعت باشد، ویروس و باکتری نباشد، خب نمیشه. قابلیت قابل نداره، طبیعت اینه. یا ویروس و باکتری باشد ولی این به انسان ضرری نزند. خب وقتی اومد اصابت کرد، ضرر میزنه، رنج ایجاد میکنه، درد ایجاد میکنه. قابلیت قابل اینه. این منافات با خیرخواهی خدا نداره. اگر خداوند، دقت کنید، اگر خداوند بخواد این ویروس و باکتری رو خلقش نکنه. خب یعنی طبیعت طبیعت نباشد، یا ضرری نزنه، یعنی خیر کثیر نباشد. و نفی خیر کثیر خودش شر کثیر است. پس بنابراین ما باید بپذیریم وجود خیر کثیر رو با شر قلیل. خدا هم میدانسته اینه، علم مطلق داره، خیرخواه محضه، برای اینکه اگر خلقش نکنه خیر کثیر از بین میره. قادر مطلق هم هست، برای اینکه قدرت خدا به ممکنات تعلق پیدا کرده. لذا سوال شد از معصوم، خدا میتونه عالم رو در تخم مرغ جای بده که نه بزرگتر بشه نه عالم کوچکتر؟ فهم والذی سألته لا تکون، این لا یتحقق. قدرت خدا به ممکنات نه به محالات. اینکه عالم طبیعت باشد ولی تضاد نباشد و به دنبال تضاد ضرری متحمل انسان نشود، این اجتماع نقیزینه. طبیعت دیگه طبیعت نیست. این جواب رو هم آقای پلینتیکا داده که پس خدا وجود داره، خدای قادر مطلق، خیرخواه مطلق، عالم مطلق وجود دارد، ولی شر هم هست. پس وجود شر با چنین خدای قابل جمع هست. منافات هم با بران نظم نداره، برای اینکه نظم، دقت کنید، بران نظم میگه نظم در عالم هست. بله نظم هست به هر حال، یعنی عمل کرده کرونا هم بر اساس نظمه، ویروس و باکتری بر اساس نظمه، سیل و زلزله بر اساس نظمه. لذا اگر انسان به قوانین عالم طبیعت واقف بشود، عالم بشود، میتواند جهت بده به همین. مثلا فرض کن سد بسازه جلو سیلو بگیر، یا مثلا ساختمان‌های مستحکم بسازد و این زلزله مثلا 8 ریشتر حتی 10 ریشتر هم به ساختمان آسیب نزنه و انسان آسیب نبینه، مثلا یا آسیب کم ببینه. یا مثلا فرض کنید انسان، خب این کرونا رو ریه اثر میذاره که ریه ضعیفه. خب انسان اگر به تقویت بدنش بپردازه، مثلا فرض کنید فست فود مصرف نکنه، سودای بدن بالا نره، صفرای بدن تقویت بشه، به تعبیر طب سنتی این ریه تقویت میشه و کرونا اثر نداره. لذا در این مثلا طبای همین به تعبیر طب اسلامی که میگن، مثلا کسانی که حجامت کردن و سعال، داروی سعال و جامع امام رضا رو مصرف کردن و داروی امام کاظم رو، چون تقویت منجر به تقویت ریه شده، خب کرونا هم که وارد بدن هم بشود نمیتونه به ریه آسیب بزنه. خب این دیگه راههایی است که بشر در واقع در مقابله با این شرور طبیعی میتواند، و همه اینا بر اساس قوانین و سنت‌های تکوینی منظم جهان طبیعت هست. عرضم رو جمع‌بندی کنم. چی گفتیم؟ عرض کردم که جایگاه شرور، بحث شرور مربوط به افعال الهی است اصلش. بعد از اینکه فاعلیت خداوند و در طول اون فاعلیت ماسب الله و انسان محرز شد، نوبت میرسه به بحث اینکه حکمت این شرور در عالم طبیعت چیست. و مسئله شرور هم وجود خدا رو، هم توحید خدا رو، هم صفاتی مثل قدرت خدا، عدل الهی، حکمت الهی و نظام احسن رو زیر سوال برده. و گفتیم شرور هم دو قسم دارن، شرور ارادی یا اخلاقی، شرور غیر ارادی یا طبیعی، و گفتیم شرور عاطفی و احساسی شرور مستقلی نیستن، در ادامه همون شرور طبیعی یا شرور ارادی بحث رنج و درد و و شرور عاطفی مطرح میشه. در واقع بحث جامعی نسبتاً درباره چیستی شرور و جایگاه شرور و انواع شرور گفتیم، و اولین شبهه‌ای که در بحث شرور مطرح بود بحث شر و اثبات وجود خدا و برهان نزد بود که یکی از سوی دیوید هیوم مطرح شد، یکی هم از سوی جی ال مکی، که ما پاسخ هر دو رو دادیم تا ببینیم شبهه شروع در سایر مسائل اعتقادی چه شبهه‌ای مطرح شده و چه جوابی میتوان داد. خیلی ممنون از استماع بزرگواران. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مقبول حق قرار گرفته باشه و مخصوصا شبهای قدر طاعات و عبادات و مقبول باشه. انشاءالله در ایام باقی مونده ماه مبارک رمضان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنید. اگر دوستان سروران عزیز سوالی دارن بپرسن، ما در خدمت تو هستیم. بله، محتاج دعا هستیم. حالا اگر دوستان سوالی ندارن ما جلسه رو تمام کنیم، و اگر سوالاتی هم بود میتونید قبلش هم برای من بفرستید. من انشاءالله جلسه بعد قبل از اینکه بحث رو شروع کنم به پاسخ سوالات عزیزان بپردازم انشاءالله. خواهش میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.